سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. نو با وقت افغانستان شد. امیدوارم صبح سه شنبه را با خوشی آغاز کرده باشید. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم و گزارش. سندی مکین، رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا WFP، پس از اشتراک در یک ملاقات اضطراری در مورد بحران بشری در افغانستان گفته است که زنان برای کار این سازمان در افغانستان مهم هستند. او ناوقت دیشب در توییتر از پایان یافتن این نشست خبر داده، اما نگفته که نشست در کجا برگزار شده. خانم مکین افزوده که همین حالا باید یک جا با شرکایشان و 20 میلیون افغان رسیدگی کنند که فوراً به غذا نیاز دارند. برنامه جهانی غذا چند روز پیش گفت که برای ادامه کمک رسانی در 6 ماه آینده برای مردم نیازمند در افغانستان فوراً به 800 میلیون دلار نیاز دارد. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، از سلسله ملاقات با شماری از رهبران سیاسی افغان و اعضای جامعه مدنی این کشور در شهر استانبول ترکیه خبر داده است. آقای وست صبح زود امروز در توییتر نوشت که پس از افطار در مورد چالش ها و تعامل جامعه جهانی در افغانستان با افغان ها بحث کرده است. او افزوده که نگرانی های عمیق در مورد تصامیم طالبان به ویژه در مورد حق آموزش و کار و آینده زنان را شنیده است. با گفته آقای وست، بحث دیگر این بود که به یک راه صلح آمیز نیاز است و دیالوگ راه مورد ترجیح است، نه خشونت. جسدهای اکمل، امیر و بصیر اندرابی، دو تن از فرماندهان گروه مخالفان مسلح طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان، به خاک سپرده شدند. اقاربشان جنازه امیر را دیروز در ولسوالی حصه اول کاپیسا و جنازه اندرابی را در ولسوالی اندراب بغلان به خاک سپردند. برخی از افغانهای خارج از کشور هم بر روح اکمل امیر و همقطاران کشته شده و نماز جنازه غیابی ادا کردند. آنها با چند عضو دیگر این جبهه هفته این گذشته از سوی طالبان در سالنگ جنوبی کشته شدند. گزارش شده که اجساد برخی کشته شدگان هنوز هم به خانواده هایشان سپرده نشده است. و به گزارش رسانه های غربی، شمار کشته شدگان درگیری ها در سودان به نزدیک 200 تن افزایش یافته. خبرگزاری رویترز گزارش داده که 185 تن کشته و 1800 تن دیگر زخمی شدند. خرطوم و دیگر شهرهای سودان به روز دوشنبه نیز صحنه درگیری ها میان اردو و شبه نظامیان مخالف بود. درگیری ها به روز شنبه آغاز شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من جعفر احمدی به همکاری میرحمد صافی، مسئول بخش فنی استدیو، شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان G7 از بحران انسانی و آنچه نقض حقوق بشر در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کردند. آنها در نشست روز دوشنبه در ژاپن در پهلوی مسائل دیگر در مورد افغانستان بحث و گفتگو کردند. بیایید بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور بشنویم.
وضعیت بشری در افغانستان، محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان و نگرانی فزاینده تروریسم موضوعات بود که توسط وزرای خارجه 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان مورد بحث قرار گرفت. اعلامیه وزارت خارجه ژاپن گفت که وزرای خارجه G7 در کنار اجلاس اصلی خود در یک نشست جداگانه درباره مسائل مربوط به افغانستان نیز گفتگو کردند. آنها تأکید کردند که لازم است به صورت متحدانه از طالبان خواسته شود تا باری دیگر افغانستان به پناهگاه امن تروریست ها تبدیل نشود. چند روز پیش وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان نیز از آنچه حضور گروه های تروریستی در افغانستان می خوانند ابراز نگرانی کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بار دیگر اطمینان داد که اجازه نخواهد داد که هیچ خطری برای کشور دیگر از خاک افغانستان رخ دهد. اما تنها تهدید تروریسم نیست که وزرای خارجه جی 7 نسبت به آن ابراز نگرانی کردند. آنها همچنین محدودیت‌های روزافزون حقوق بشر و حقوق اساسی توسط طالبان و خصوص نقض حقوق زنان و دختران را محکوم کردند. کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده اعضای جی 7 یا 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان هستند. تمام اعضای گروه 7 و بیشتر کشورهای جهان محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان در افغانستان از جمله محدودیت‌های کار و تحصیل را غیر قابل پذیرش می‌دانند. 580 روز از تعطیلی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم توسط طالبان می‌گذرد و از ماه دسامبر گذشته پوهنتون‌ها نیز بر روی دختران و زنان مسدود شدند و زنان از کار در مؤسسات غیر دولتی و ملل متحد منع شدند. وزیران خارجه کشورهای جی 7 ادامه فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان را حیاتی خواندند. هایاشی یوشیماسا وزیر امور خارجه ژاپن که حدود یک ساعت میزبانی این نشست را به دوش داشت، نگرانی خود را از رنج‌های انسانی در افغانستان ابراز کرد و به خصوص نقض حقوق بشر و افزایش محدودیت‌های طالبان علیه زنان را محکوم کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه ژاپن به نقل از آقای یوشیماسا آمده که ژاپن که در حال حاضر در افغانستان حضور دارد اصرار می‌ورزد که باید گفتگوهای مستمر و مستقیم با طالبان صورت گیرد. وی بر ادامه کمک به نیازمندان افغان و هماهنگی جامعه جهانی در این راستا تاکید کرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. با نزدیک شدن عید فطر، دانش آموزان دختر محروم از مکتب در هرات می گویند که عیدشان بازگشایی مکاتبشان است. سالها روز است که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محرومند. شاپور صابر در این مورد گزارش تهیه کرده.
عیدم بخیر، خوشی بیاماده
ای کن. نه دیگه، عید خوب ما خوشحال کننده نیه خوهر. ما خونه میتونیم به این شرایط خوشحال باشیم چون هنوز آینده ما نامعلومه.
واقعا راست میگی، تا مکتب نباشه تا آینده ما معلوم نباشه.
آمینه 18 ساله دانش آموز صنف 12 مکتب در شهر هرات از مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه ناامید به نظر میرسد. او به رادیو آزادی میگوید که از آمدن عید فطر چندان خوشحال نیست.
عید برای هیچ کدام از دختران افغان عیدی نیه، چون مکاتب بسته، ما هیچ خوشحالی به خاطر عید نداریم و کل خوشی ها ما با بسته شدن مکاتب از ما گرفته شده. این عید نمیتونه خوشحال کننده باشه. برای تمام دختران افغان عید زمانیه که دروازه مکاتب باز بشه.
زینب 16 ساله خواهر کوچک آمنه دانش آموز صنف 10 میگوید که برخلاف ایدهای گذشته در عید امسال برای خود لباس نگرفته و دستهایش را حنا نکرده است.
نزدیک به 2 سال میشه مکاتب مبسته یه و ای بسیار ما رو به تشویش کرده که آینده ما نامعلومه و ما اینقدر ناراحتیم که حتی به عید لباس نگرفتیم، چون دلخوشی نداریم تا خوشحال بشیم و تا مکاتب ما باز نشه هیچ چیز ما رو خوشحال کرده نمیتونه.
خدیجه یک معلم این دو خواهر است. او از تأثیر ادامه تعطیلی مکاتب متوسطه و عالی دخترانه در هرات به رادیو آزادی میگوید.
ما آمارهایی داریم که دختران مکتب ما، دانش آموزان ما، متاسفانه به خاطر بسته بودن مکتب ها دست به خودکشی زدن. حالا هم فکر میکنم که عید چندان معنی نداره برای دخترای ما، چون مکتب بسته، امیدی ندارن که عید تجلیل کنن.
زنان به نادهای تحصیلات عالی هم نمیتوانند بروند. مقام های طالبان محدودیت های آموزشی را ممنوعیت نه بلکه تعلیق موقت عنوان میکنند، اما مکتب ها و پانتون ها در ماه حمل بدون حضور دانش آموزان دختر بازگشایی شدند. زنان همچنین از ورود به فضاهای عمومی از جمله پارک ها و بسیاری از کارها منع شدند. این اقدام های طالبان با واکنش های تند جهانی برخورده. به تازگی توماس ویست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، در توییترش نگاشته است که او در گفتگوی تلفنی با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به نیاز مبرم به بازگشت دختران و زنان افغان به مکتب و کار تاکید کرده است. حال بسیاری مثل آمنه و خواهرش در هرات منتظرند که این حرفای رسمی کی جنبه عملی به خود خواهد گرفت.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
رئیس جمهور ایران پادشاه عربستان سعودی را به تهران دعوت کرده. این دعوت چند هفته پس از توافق تهران و ریاض روی روابط احیای روابطشان صورت می گیرد. این گزارش را به شما داریم. البته سلطان محمد سرور در این مورد به شما با جزئیات خواهد گفت و پس از آن دو برنامه هفتوار ما پخش خواهد شد.
وزارت خارجه ایران 6 هفته پس از امضای توافقنامه ریاض و تهران برای از سرگیری کامل روابط دو کشور اعلام کرد که ایران از ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی برای سفر رسمی به تهران دعوت کرده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه در تهران در اظهارات روز دوشنبه خود افزود که این دعوت از سوی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران از پادشاه عربستان به عمل آمده است. او گفت که ابراهیم رئیسی نیز دعوت ملک سلمان را که پیشتر به تهران ارائه شده بود برای سفر رسمی به ریاض به صورت کتبی پاسخ داده و آن را پذیرفته است. هنوز تاریخ دقیق برای انجام این سفرها اعلام نشده، اما ناصر کنعانی گفت که سفرهای متقابل مقامهای ارشد دو کشور ابتدا در سطح وزیران خارجه انجام خواهد شد. آخرین بار محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران دو بار با سفر به عربستان سعودی با ملک عبدالله پادشاه وقت سعودی دیدار کرده بود. ملک عبدالله نیز در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی برای حضور در اجلاس سران کشورهای اسلامی به ایران رفته بود. در دوران پادشاهی ملک سلمان روابط ریاض تهران رو به تیرگی نهاد، اما چند هفته پیش رئیس جمهور چین زمینه دستیابی این دو کشور نفتخیز و رقیب منطقه‌ای در شرق میانه به توافق آشتی را مهیا کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه همچنین خبر داد که سفارتخانه‌های دو کشور تا 3 هفته دیگر دوباره گشوده خواهند شد.
روابط سیاسی میان دو کشور فعال سازی شده. ما در مسیر فعال سازی سفارتخانه ها و نمایندگی های کنسولی دو کشور قرار داریم و تا الان هم تلاش های خوبی شده.
اعدام 8 سال قبل شیخ نمر باقر نمر و شماری دیگر از شیعیان سعودی دلیل هجوم طرفداران تندروی حکومت ایران به سفارت سعودی در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد شد. حکومت عربستان سعودی در واکنش رابطه خود با تهران را که در طول سالها رقابت منطقه‌ای و بحران‌های دیگر به شدت تیره شده بود قطع کرد. وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی ملاقات دو هفته پیش خود در چین را روز سرآغاز رسمی از سرگیری رابطه دو کشور اعلام کردند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ و یا چرا بیشتر خانواده ها فرزندانشان را در سن خرد وادار به ازدواج می کنند؟ عواقب ازدواج های زیر سن و اجباری چی می باشد؟ و سن مناسب برای ازدواج کدام سن است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.